بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اسلام به عنوان زمینه سلامت مردم و به عنوان صحت و تحقق عبادات به مسئله طهارت، پاکی، پاکیزگی توجه ویژه‌ای کرده. و یک سلسله حقایق رو هم به عنوان مطهرات قرار داده. باید توجه داشت که اون چرا به عنوان مطهرات قرار داده، با قرار دادن او مطهرات نشده، بلکه همه این حقایق قرار داده شده چه در عالم ظاهر چه در عالم باطن مطهرن، یعنی طبعشون و طبیعتشون از بین برنده آلودگیه. نه اینکه چون اسلام گفته آب مطهر، خاک مطهر، خورشید مطهر، اینها مطهر هستند، بلکه مطهر آفریده شدن پروردگار عالم و پیغمبر اسلام و ائمه طاهرین فرمودن این ابزار طبیعی و معنوی پاک کننده رو برای حفظ سلامتتون، برای اینکه عبادتتون صحیح برپا بشه به کار بگیرید. یه نکته هم در این زمینه قابل ملاحظه است و اون اینه که وقتی انسان برای حفظ سلامتش یا برای صحیح بودن عباداتش ابزار پاک کننده و طهارت رو به عنوان فرمان بردن از خدا یا فرمان بردن از پیغمبر به کار بگیره عبادت کرده. کسی لباسش رو تمیز میکنه، بدنش رو شستشو میده، یا میره آفتاب میگیره، میگه من میخوام و امر پروردگار سلامتم رو تأمین بکنم، میخوام به امر پروردگار پاک بمونم، به امر پروردگار پاکیزه بمونم. کارش میشه عبادت، کارش میشه ثواب. خب یا آدم مؤمن برای چی میخواد سالم بمونه؟ هر مؤمن واقعی میخواد سالم بمونه برای اینکه هم خدا رو عبادت بکنه و هم به خلق خدا خدمت بکنه. این نیت ریشه دار باعث میشه که وقتی دنبال طهارت و پاکی و پاکیزگی بره، پیش پروردگار مهربان عالم اجر داشته باشه. البته کار با ثواب، کاری که دارای اجره، در همین نقطه طهارت صورت نمیگیره. یه کسی بلند میشه صبح میره سر کار، میره در مغازش، میره سراغ کشاورزی، میره سراغ رانندگی، نیتش هم اینه که برم پول پاکی رو به دست بیارم، زندگیمو اداره کنم. این که میگم پول پاک، کلمه پول پاک و خوراک پاک در قرآن مجیده، یا ایها الناس در سوره بقره است، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. طیب یعنی پاکیزه. کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا اهل لهم الطیبات. این کلمه پاکیزه در همه موارد اومده، حتی اون وقتی که بهشتی ها رو میخوان ببرن بهشت، بهشون میگن که تبتم فدخلوها خالدین. شما اون وقتی که در دنیا بودید خودتون رو پاکیزه کردید، در همه امور پاک زندگی کردی، حالا باید بهتون خوش آمد بگیم به خاطر این پاکیتون، و بعد بهتون بگیم فدخلوها خالدین، وارد این بهشتها بشین در حالی که در این بهشت‌ها ابدی و دائمی و همیشگی هستید. شما هر عبادتی رو که حساب بکنید که واجب عینی باشه، خداوند متعال مقدمه این عبادت رو طهارت قرار داده. کسی میخواد وارد نماز یا وضو لازم داره یا غسل یا تیمم، طواف کعبه میخواد بکنه و دو رکعت نماز طواف، قبل از طواف حتما باید وضو داشته باشه یا واجبات دیگری که خداوند متعال برای تحصیل سعادت و خیر بندگانش مقرر فرموده. و در این زمینه هم قرآن مجید برای اینکه بیشتر مردم رو به خدا توجه بده و مردم بیشتر یاد خدا کنن و مردم بیشتر به پروردگار عالم توجه داشته باشن، درباره آب و اینکه این یک مایه طهارت، پاکی و پاکیزگی در همه امور زندگیشونه، مردم رو دعوت به فکر میکنه، دعوت به تفکر میکنه که آب رو بنگرید، متحر بودنش رو ببینید، آثارش رو ملاحظه کنید و با توجه به آب و آثارش خدا رو یاد کنید، دلتون رو به او توجه بدید که چه لطفی، چه احسانی در حق شما کرده که این آب رو در اختیار شما قرار داده. حالا منفعت آب فقط همون منفعتی نیستش که ما داریم حس میکنیم یا میبینیم یا ملاحظه میکنیم. شما اگه کتابای علمی رو بخونید در رابطه با باران، واقعا شما رو شگفت زده میکنه. در کتابهای علمی نوشتن یکی از کارهای باران حمام بردن تمام طبیعت زمین، شستشو میده تمام زمین رو، کویرها رو، باغها رو، مرغزارها رو، کوها رو، تپه‌ها رو. و با این چند بار باریدن در طول سال تمام طبیعت رو تمیز میکنه، پاکیزه میکنه، طاهر میکنه و همین کار رو هم خاک انجام میده به یه صورت دیگه. خاک گاهی فقط با خوردنش زمین رو تمیز میکنه. شما و ما هیچ کدوممون نمیدونیم که در جنگل‌ها، در صحراها، در تپه ها در دره ها هر روز چقدر حیوان و چند نوع حیوان میمیرن از زمانی که خدا زمین رو محل زندگی قرار داده، که آخرین عددی رو که نوشتن ندیدم اضافه تر از این رو تا حالا، اینه که 4,500,000,000 سال از عمر زمین گذشته. شما حساب بکنید اگه خاک لاشه حیوانات مرده رو نمیخورد، اگر خاک بدن مرده میلیاردها انسان رو نمیخورد، اگر خاک این همه برگی که از درختان میریزه نمیخورد، اگر خاک این همه فضله هایی که میلیاردها حیوان روش میریزن نمیخورد و پاک نمیکرد سطح کره رو، فکر میکنید الان چه خبر؟ الان هیچ خبری از حیات برای هیچ موجود زنده‌ای در کره زمین نبود، چون اینجا میشد یه انبار کثافات و پرم میشد. اگر بنا بود بدنهای فقط انسانها نپوسه، باید یه قبر بغل قبر درست میکردن. الان کل پنج قاره قبر بود و همه بدنام یه متری زمین، کاری نمیشد رو زمین بکنن زنده ها. این مسئله تحول از نعمتهای عظیم پروردگاره و با همین کلمه تحولم خدا رو اثبات میکنن دانشمندان. میگن یکی از دلایل استوار بر وجود خدا تحوله. درد هست اما درمان هم هست. حالا اگه فقط درد بود و این درد خوب نمیشد، یعنی بیماری تبدیل به سلامتی نمیشد، اگر لاشه حیوانات تبدیل به خاک نمیشد، اگر لاشه پرندگان تبدیل به خاک نمیشد، اگه جنازه های انسان ها تبدیل به خاک نمیشد، اگه برگی که از درختان پاییز میریزه تبدیل به خاک نمیشد، این یه نواختی فکر میکنید در این عالم چه بلایی به سر موجودات زنده میاد؟ اگه بچه شیرخوره گوش درد میگیره و خوب نمیشد، یعنی از درد به علاج نمیرفت، از درد به درمان نمی رفت. اگه ما اولین باری که سردرد می گرفتیم درد ما برطرف نمی شد به جاش سلامتی بیاد، اگه چشم درد می گرفتیم، اگه دل درد می گرفتیم، اگه کلیه درد می گرفتیم، اگه همیشه شب بود، اگه همیشه روز بود، اگر همیشه سرد بود، اگر همیشه گرم بود، چی میشد؟ شما همین درخت ها رو ببینید، اگه یه نواخت بودن، یعنی یه ریشه میدادن تو زمین، یه تنه میدادن بالا و میموندن، هیچی پیدا نمیشد در این عالم. اما میبینید درخت میاد بالا، تا حدی که باید بره بالا میره بالا، بعد وای میسته، بعد زخیم میشه، بعد شاخ و برگ پهنی پیدا میکنه، بعد میوه کال میده، بعد میوه کال به طور متوسط میرسه، بعد رسیدن پخته میشه، رنگی که باید بگیره میگیره، مزه‌ای که باید بگیره میگیره. حالا اگه این تحولات نبود، خب هیچی نبود. خود این تحولات منظم دلیل بر وجود حق. اگر بنا بود بارون بیاد از 4 میلیارد سال قبل تا حالا و یه نواخ بارون می اومد و تحولی پیدا نمی شد، یعنی بارون بند نمی اومد، فقط بارون می اومد، الان کل کره زمین تا چند برابر نوک کوها پر آب بود، هیچی دیگه نبود، فقط آب. اگر بنا بود که برف یه نواخ بیاد و قطع نشه، الان فکر میکنم کره زمین یه انبار برفی بود که 700 کیلومتر برف رو هم بود. اما شما این تحولو که میبینید، این دلیل بر وجود حق. یه کسی هستش که داره هی تغییر ایجاد میکنه، ولی خود طبیعت اهل ایجاد کردن تغییر. زمانی که آدم و حوا رو آفرید و اونا هم بچه دار شدن، بچه هاشون هم بچه دار شدن، اگه تا الان یه نفر نمیمرد، الان یه ساختمونه 8-9 هزار طبقه تو کره زمین بود، همه آدم ها رو هم دیگه، رو دوش هم دیگه سوار بودن، چون جا نبود زندگی بکنن. اما خدا در هر قرنی کل مردم اون قرن رو میبره، جا برای بعدی ها خالی میشه. یعنی مرگ از نعمتهای عظیم حق و همه تحولات از نعمتهای عظیم حق. گاهی هم آدم به جایی میرسه معنی نعمت بودن مرگ رو میفهمه. من یه وقت رفتم دیدن یکی از علمای بزرگ شیعه که آدم فوق العاده‌ای بود، خیلی هم به اسلام خدمت کرد، انسان بزرگواری بود، متخلق به اخلاق بود. عرض کردم حالتون چطوره؟ چون هم قند بالایی داشت، هم دردای مفصلی سنگینی داشت، هم راحت نمیتونست بشینه، هم راحت نمیتونست بیسته. گفت الان وقتشه که انسان مرگش رو به پروردگار رضایت بده. مرگ نعمت، خود اصل مرگ نعمت. حالا من کاری به بعد مرگ ندارم که یه عده‌ای با سر میرن تو جهنم، یه عده‌ای رو هم با احترام میبرن بهشت، اون یه مسئله دیگه ایه. اما اصل مرگ که تحول نعمته. دانشمندان نوشتن فقط 1 سال، 1 سال و یه ماه نه، فقط 1 سال باران نیاد، زمین با تغییرات و تحولاتی که داره تولید نمک میکنه. تو خیلی کویرها شما سیفیدی زیادی میبینید یا کنار بعضی از دریاچه ها، این نمک هایی که توی زمین ها و کویرها تولید میشه وقتی بارون میاد این نمک لایه رو میشوره میبره تو رودخونه ها و چشمه ها و چشمه ساره ها، البته تو مسیر چشمه ساره ها، و کل این نمک شسته رو رودخونه ها میبرن تو دریا. از یه طرف دریا رو شور نگر میدارن که نگنده آب، چون شنیدید دیگه هرچه بگندد نمکش میزنن که نگنده. یه مقدار نمکی که تولید میشه به وسیله باریدن باران، این نمک ها تو آب حل میشه و با آب میره تو دریا. دریا رو خدا شور نگر میداره که نگنده، چون اگه دریا بگنده تمام موجودات دریا میمیرن. ولی حالا یه تعجبی که دانشمندان طبیعت شناس دارن اینه که میگن ما اگه یه قاشق چای خوری نمک توی لیوان آب بریزیم شور میشه، قاشق دومو بریزیم شورتر میشه، قاشق سومو بریزیم میشه نمک خالی. میگن 4,500,000 سال هر سال میلیون ها تن نمک با بارون قاطی میشه میاد تو دریا، ولی دریا شورتر نمیشه. این نظام بین آب و نمک رو چگونه برقرار کرده، چیکار کرده که شورتر نمیشه؟ علاوه بر این کشف کردن، اینو قرآن هم قبلا گفته بوده ولی دانشمندان نمیدونستن، الان کشف کردن، عکس برداری هم کردن، من دارم عکسشو، تو دل دریا یعنی وسط اقیانوس که همیشه موج داره آب و وقتی هم باد میوزه این امواج رو 10 متر 20 متر بلند میکنه رو همدیگه میریزه وسط دریا. خداوند متعال رودخانه قرار داده، آب شیرین میلیاردها ساله و این آب شیرین با آب شور اون طرفش و این طرفش قاطی نمیشه. آب داستان عجیبی داره. ما عادی نگاه میکنیم، میاد بچگی عادت کردیم هر رو آبو میبینیم برامون مهم نیست، آب رو میبینیم. یک کسی یه ظرف آب در مغازش بود به اندازه تشنگیش خورد، بقیهش رو پاشید تو بازار، وجود مقدس معصوم، حالا یا امام صادق بود یا حضرت باقر یا موسی بن جعفر، فرمود کار بدی کردی، بقیهشو نگر میداشتی 2 ساعت دیگه میخوردی، میدادی به یه تشنه میخورد. تو خیال میکنی آب ارزان در این عالم تولید میشه؟ تو چه میدونی چند میلیارد چرخ در این عالم میگرده تا یه قطره آب ساخته بشه؟ همینجور شیلنگ رو وا میکنی، آبی که به این پرهزینه‌ای در طبیعت درست میشه، بعد به این پرهزینه‌ای تو تصفیه خونه ها تمیزترش میکنن، تصویهش میکنن، چه خرج سنگینی گردن ادارات تصویه آب. شیرنگ 4 و 3 رو میگیرین آبو، گاو و گوسفند میشوری، ماشین میشوری، کوچه رو میشوری، حیات رو میشوری، چه میکنی حساب نمیکنی که روز قیامت برای آب چه دادگاهی خدا برپا میکنه؟ مگه نداره در قرآن مجید من اهل اسراف رو دوست ندارم، نمیخوامش. آب مایه وجود تمام موجودات زنده است. من الماء کل شیء حی. این آیه رو بعضی ها اشتباه ترجمه میکنن، میگن که آب مایه حیاته، یعنی اگه نخوری میمیری. این آیه معنیش این نیست، معنیش اینه که تمام موجودات زنده عالم ریشه‌شون آب. الان نزدیک 70% وجود ما آب. یه مرحله آب طهارت، مراحل دیگرش هم در قرآن کریم اومده. شما خب تو این منطقه کشاورزی زندگی میکنید، باغ زیاد میبینید یا دارید، انواع درخت ها تو باغتونه، میدونید که اگر آب نباشه آبادانی نخواهد بود. اگر خدای نکرده یک سال به این باغا آب نرسه، تمامش خشک میشه. میدانید که تمام گیاهان نیازشون به آب نیاز ضروری و نیاز واجبه، و میدانید که در یک باغ انواع درختان مختلف با میوه‌های مختلف هست. پروردگار در قرآن میفرماید انزل من السماء ماء، من این بارونی که میفرستم براتون، حالا قناتارم پر میکنه، چهارم پر میکنه، اخرج بهی من از ثمرات رزقا لکم، از دل همین آب این همه میوه بیرون میارم و روزی شما قرار میدم. آسون نگاه نکن آب، نعمت آب آسون نگاه نکن. ائمه ما هر وقت میرفتن وضو بگیرن، برا آبی که میریختن تو صورتشون یه دعا میخوند، برا آبی که رو دستشون میریختن دعای جداگانه میخوندن، برا اون رطوبتی که باهاش مسح میکشیدن به سر دعای جداگانه میخوندن، برا مسحی که از رطوبت دست به پا میکشیدن دعای جداگانه میخوندن. یعنی در یه وضوع ائمه ما غرق در توجه به پروردگار بودن. یا آیه در قرآن که پروردگار می فرماید این اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. این آبی که در عالم در اختیار منه، اگر این آبو چنان تلخش بکنم، چنان شورش بکنم که یک قطره شو نمیتونید بخورید و نه پای درختاتون بیرزین، شو اگه اون آبو بیرزین پای درختاتون پنگ رو دیگه کلش خشک میشه، کی تو این عالم آب شیرین میخواد براتون بیار؟ کی؟ فمن یعتیکم به ماء معین، کی آب خوشگوار براتون میاره؟ سوره مبارکه انفال آیه 11 یه کاری بارون کرد که دین به خاطر اون بارون اومدن موندنی شد. دین، فکر کنم تا الان نشنیدید این مطلبو، یه بارون خدا فرستاد که همین آیه سوره انفال تذکر میده به اون بارون. دین، نبوت انبیا، قرآن به خاطر اون یه دونه بارون پایدار و دائمی شد تا روز قیامت. یه بارون. چی بود داستان این بارون؟ مکه یا که از روزگار اول بد مردمی بودن، الان هم بد مردمی هم. یه دونه آخون تو این مکه یه بار اعلام دلسوزی برای این 400-500 تا بچه‌ای که تو آتیش فسفر آبشون کردن اعلام ناراحتی نکرد، نه پیش نماز مسجد الحرام، نه پیش نماز مسجد النبی، نه آخوندهای مسجدهای دیگه، یک کدومشون یک بار اعلام ناراحتی نکردن که نزدیک 400 تا مادر گاهی با 5 تا بچه بغل هم قطعه قطعه شدن. من یه روایتی دیدم اول تعجب کردم، اما الان میفهمم امام صادق چی گفت. باید یه پیش آمدهایی بشه که آدم بعضی روایاتو بفهم. یکی از یاران امام صادق از یه منطقه دیگه از عراق اومد مدینه، گوی ابن رسول الله میخوام زندگیمو بیارم مدینه پیش زندگی کنم. فرمود مدینه نه، یا مدینه مردم بدی داره، نه یا مدینه مردم خوبی نداره. گفت پس ابن رسول الله زندگیمو ببرم مکه که گاهی از مکه بیام مدینه شما رو ببینم. فرمود مکه اصلا نرو که اونا بدتر از مردم مدینه. الان آدم میره مدینه، بدخلق، تند، پست، مشرک، امریکایی، اسرائیلی، یعنی خیلی مردم بدیان، خیلی مردم پستیان. اون وقت که 33 روز 4 تا بچه شیعه در لبنان با اینا می جنگیدن با اسرائیل، من تو سایت‌های خبری دیدم تمام مراجع تقلید عربستان فتوا دادن دعا کردن به حزب الله حرامه، پس نه بشینین به اسرائیل دعا بکنین، حرام لقمه های آمریکایی. اینم مردم مکه تصمیم قطعی گرفتن یه لشگرکشی مجهز به مدینه بکنن. پیغمبر و تمام کسانی که ایمان آوردن بکشن. اون زمان خیلی مهمه، تونستن 1000 نیروی جنگی رو جمع بکنن، اسب، شتر، اسلحه، آشپزخونه مجهز. به پیغمبر خبر رسید. خب پیغمبر نمیخواست این 1000 نفر مجهز بیان مدینه، نمیشد شهر رو نگه داشت، نمیشد از شهر دفاع کرد. رسول خدا با اون مقام پیغمبریش، با اون مقام نبوتش خیلی که زحمت کشید، 313 نفر تونست جمع بکن، یعنی یه سوم مردم مکه. اینا اسب نداشتن، شطور زیادی نداشتن، زره و خود نداشتن، یه اسلحه مختصر. پیغمبر فرمود نمونیم مدینه که از مدینه دفاع بکنیم، بریم تا یه جا جلو اینا رو بگیریم. حرکت کردن. کجا این دوتا لشکر به هم رسیدن؟ در منطقه بدر. من دو بار رفتم منطقه بدر و بچه های بدر رو از نزدیک دیدم. لشگر مکه وقتی که اومدن یه جا اردوگاه زدن. اون جایی که لشگر مکه اردوگاه زدن خاک، چون نزدیک چاهای بدرم بود، یه مقدار شبیه خاک روس. پیغمبر با این 313 تا که رسیدن منطقه‌ای که چادر زدن و چاره‌ای هم نداشتن رمل بود. نمیدونم رمل رو دیدید یا نه. اتوبوس چرخاش فرو میره، گاری فرو میره، اسب تا مچش فرو میره، میخ خیمه درست نمیشه زد. هیچ چاره دیگه هم نداشتم. آبم کم بود، چهارم مشرکین گرفته بودن و ارزیابان لشکر پیغمبرم به پیغمبر، اونایی که کار نظامی کرده بودن، گفتن یا رسول الله ما جمعیتمون یه سوم دشمنه، اسلحه زیادی هم نداریم، جامونم رمله، محل به قول خارجی ها مانور نداریم، فرو میریم، خیلی حرکت در اینجا مشکله و شکست ما قطعیه. علاوه بر این 313 نفر، یه تعدادی میگن ما شب خوابیدیم، بیدار شدیم، جنوبیم، شدید کسلیم، اصلا حال جنگ نداریم با این کسالت در جنابت. پیغمبر سرشو بلند کرد، گفت الهی اگر اراده تو تعلق گرفته کل ما کشته بشیم، ما تسلیمتون، اما خدایا میدانی و آگاهی که اگه ما 313 نفر کشته بشیم، چون خاتم انبیا بود دیگه، باید تمام زحمات انبیا رو پا بر جا میکرد، تحویل بعدیا میداد. گو خدایا اگه همه ما کشته بشیم، چراغ دینت در تمام دنیا تا روز قیامت خاموش میشه. این قطعی. اینو پیغمبر دعا کرد. شب یه بارون ملایمی شروع کرد به اومدن. لشگر تمام ظرفا و مشکا رو از بارون پر کردن. بارون وقتی اومد رو رملا، اونجا رو این منطقه اسفالت سرد کرد، جای پیغمبر و لشکر رو به قدری محکم کرد که جای مانور داشتن. مثل اتوبان‌های قبل از اسفال دیدین که با این غلطک‌ها با خاک و ریگ میکوبن، راحت ماشین تریلی روش را میره، هیچیش نمیشه. جای دشمن که خاک رس بود گل چسبنده پیدا شد. اول صبح اسبا تو گل موندن، دشمن تو گل مون، قدرت مانور گرفته شد. پیغمبر فرمود حمله کنید، 70 تاشونو کشتن، بقیه هم هر چی داشتن گذاشتن و در رفتن. پیغمبر و یارانش زنده موندن، برگشتن مدینه. دین با اون بارون هم میشه گیشو. این یه سوده بار آب. خدا میدونه چه نعمتی ساخته برای بندگانش. حالا آیات مربوط به آب و طهارت رو باز دنبال میکنیم. واقعا از شما میپرسم، حق اینه که برای آروم کردن یه دختر 3 ساله سر بریده باباشو براش ببرن؟ نمیدونم تو این فیلم ها دیدین این بچه های 4-5 ساله که مادرشون کشته شده بود، پدرشون چجوری رو جنازه بودن، هرچی میخواستن بلندشون کنن همینجوری دست انداخته بودن گردن مادر بابا، بلند نمیشدن. آخه بچه 3 ساله رو با چی باید آروم کرد؟ اونم نصف شب، اونم تو خرابه، وقتی چشمش به بریده بابا افتاد، به پیشانی شکسته بابا افتاد، با همون زبان بچگی 3 تا سوال کرد: من الذی ایتمنی الا صغر سنی، بابا حالا وقت یتیمی من بود، من که حالا بابا میخواستم کنارم باشه، من الذی قطع وریدک، بابا کدام ظالم گلوی تو رو بری، من الذی خذب شیبک، بابا این محاسن تو با خون پیشانید کی غرق به خون کرد؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا وانصر امام زماننا، اهلك اعداءنا برحمتك.